أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک سورت از سور مسئله تبعیض در تقلید باقی مونده که این سورت رو عرض می کنیم و وارد مسئله نهم می شویم. چهار سورت از سور تبعیض در تقلید از متساویین ذکر شد. سورت پنجم مربوط به تبعیض در تقلید از اعلمه. اگر دو مجتهد باشند، یکی اعلم در یک باب و دیگری اعلم در باب دیگر باشه، اینجا گفتند واجب است تبعیض در تقلید. در چهار صورت قبلی می گفتن تبعیض در تقلید جائز است، بحث جواز تبعیض بود. اینجا بحث وجوب تبعیضه. اول صورت مسئله رو تصویر بکنیم که چطور میشه یکی از مجتهدین در یه بابی اعلم باشه و مجتهد دیگر در باب دیگری اعلم باشه. مثلا یکی در باب عبادات اعلم است و دیگری در باب معاملات. باب عبادات خصوصیتی که داره این است که بیشتر مبتنی بر روایات و اخباره. فروع زیادی در عبادیات وجود داره. بنابراین احاطه مجتهد بر اخبار و روایات و نظائر این فروع و جمع بین روایات متعارض ممکنه بیش از فقیه و مجتهد دیگر باشه. در معاملات مسئله این چنین نیست. در باب معاملات اخبار و روایات کمتره. اونچه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد قواعد و کبریات و عمومات. روایات خاصه کمتر وجود داره. در باب عبادات روایات خاص بیش از قواعد عامه و مطلقات و عمومات مورد استفاده است. این مسئله در باب معاملات به عکس، روایات خاص کمتر داریم. لذا ممکنه یه مجتهدی تسلطش بر قواعد و کبریات بیشتر باشه، لذا در باب معاملات اعلمه. یه مجتهدی احاطش به روایات و اخبار بیشتره، لذا در باب عبادات اعلمه. خب اینجا صورت مسئله خب تصویرش این چنینه. حالا به همین جور به همین شکل میتونه در بین خود باب عبادات، عبادات مثلا یک کسی در کتاب الحج بیشتر کار کرده، بیشتر در معرض سوال بوده، بیشتر استنباط کرده، یک کسی در کتاب صلات مثلا اعلمه. به هر حال اصل این که ممکن است یک کسی در یه بخشی از فقه اعلم از دیگری باشه، این هیچ مشکلی نداره. حالا در این موارد میگن اگر ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم، یعنی کسی فتوا بده تقلید اعلم واجبه، خب اینجا در تبعیض هم فتوای به وجود میده، یعنی میگه اینجا هم تبعیض در تقلید واجبه، چون اصل تقلید اعلم واجبه از نظر این مفتی، پس در اینجا که یکی در یه بابی اعلمه و دیگری در باب دیگر، باید از اعلم در هر بابی تقلید کنه. اگر کسی در مسئله تقلید اعلم احتیاط وجوبی کرد، اینجا هم در مسئله تبعیض باید به نحو احتیاط وجوبی به اصطلاح تبعیض در تقلید را لازم بدانم. اگر کسی در اون مسئله تقلید اعلم احتیاط مستحبی کرد، اینجا در مسئله تبعیض هم احتیاط مستحبی میکنه. به طور کلی این مسئله تبعیض در تقلید از اعلم در یک باب نسبت به اعلم در باب دیگر تابع اصل مسئله تقلید اعلم، هر آنچه که اونجا گفته شد اینجا هم گفته میشه. ما که در اونجا احتیاط وجودی کردیم تقلید از اعلم را، اینجا هم به نحو احتیاط وجوبی عرض میکنیم تبعیض در تقلید اعلم لازمه. ادله این مسئله هم دقیقا همون ادله است که در اون بحث اقامه شده، دیگه نیازی به تکرار نیست. به همون دلیل که تقلید از اعلم به طور کلی لازمه، تبعیض هم به همون دلیل واجبه. حالا این دیگه بسته به اینه که کسی فتوا بده یا احتیاط واجب بکنه. طبیعتاً اگر فتوا به وجوب تقلید اعلم بدهد، این مستند به ادله است که ما اون ادله رو قبول نکردیم. حتی اونایی که احتیاط واجب کردن از باب حکم عقل، در دوران بین تأیید و تخییر ما به اونها هم اشکال کردیم. ما صرفا به خاطر شهرتی که در این مسئله وجود داشت احتیاط واجب کردیم. به هر حال هر دلیلی که در اون مسئله بیان شد میتواند مستند این مسئله هم قرار بگیره. اینم راجع به صورت پنجم. دیگه بحث از تبعیض در تقلید هم تمام میشه. اما مسئله نهم، این مسئله رو برای اینکه صورت مسئله خوب تصویر بشه دقت بفرمایید. یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد عن الاعلم ان یعمل بالاحتیاط و یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوى الذین یحتمل اعلمیتهم به ان یأخذ به احوت اقوالهم. این صورت مسئله رو حتما الان بنویسید روش، چون به جملاتش به اصطلاح کار داریم و نکاتی در این عبارات هست. یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد اول اعلم ان یعمل بالاحتیاط و یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوى الذین یحتمل اعلمیتهم به ان یأخذ به احوت اقبالهم. خب ببینید، این مسئله دو فرض درش مطرح شده. در فرض اول مسئله نهم امام می‌فرماید در زمان فحص و جستجو از مجتهد، یعنی عامی در زمان فحص و جستجو از مجتهد برای تقلید باید عمل به احتیاط بکند. دقت کنید، ایعمل بالاحتیاط. در فرض دوم امام می‌فرماید عامی در زمان فحص از اعلم باید عمل به احتیاط کند و البته در احتیاط اخذ به احوت اقوال کسانی که احتمال اعلمیت اونها رو میدهد کافی است. ببینید، دو فرد در عبارت یکاسه شده ولی نوع احتیاط برای این دو مورد فرق میکنه. عامی میخواد تقلید کنه، خب تا برسه به اینکه مجتهد رو پیدا بکنه در زمان فحص از مجتهد چه باید بکنه؟ بالاخره یه ماه، 20 روز، 10 روز، 6 ماه ممکنه طول بکشه. تو این مدت چکار باید بکنه؟ یا نه، وظیفه او تقلید از اعلمه، داره فحص از اعلم میکنه، یه زمانی طول میکشه تا اعلم شناسایی بشه. در این زمانی که در حال فحص و جستجو از اعلم است چه باید بکنه؟ دقت بفرمایید، اینجا در مورد اول، یعنی در زمان فحص از مجتهد، امام یک راه مقابل عامی گذاشتن و اون چیه؟ عمل به احتیاط. برای عامی در زمان فحص از اعلم دو راه مقابل آمی گذاشتند، یکی عمل به احتیاط و یکی اخذ به احوت الاقوال از بین کسانی که محتمل الاعلمیه هستند. این دو تا با هم فرق میکنه، عمل به احتیاط و اخذ به احوت الاقوال فرق میکنه. حالا توضیح میدیم فرق این دو تا رو، من فقط خواستم به این جهت توجه داشته باشیم. در فرض دوم امام میفرماید یکفی فل فرض ثانی، یعنی زمانی که داره فحص از اعلم میکند اخذ به احوت الاقوال، این کفایت میکنه. معناش این نیست که اون راه دیگه نمیشه، اونم میشه، ولی این کافیست، نیازی به عمل به احتیاط نیست. مرحوم سید این مطلب را در مسئله 50 عربه فرمودن. ببینید من علت این که مقارن با مسئله تحریر مسائل عروه را هم عرض می کنم و نظرات اعلام و بزرگانی که حاشیه بر عروه دارند متعرض می شم، برای اینه که شما حالا ضمن آشنایی با این نظرات به نوع استدلال ها و نگاه ها و تفاوت انظار و آرا آشنا بشید و این خیلی کمک میکنه به فهم بهتر مسئله. لذا این بخش رو هم حتما با جدیت خودتون هم تعقیب کنید، دنبال کنید، تا انشاءالله کم کم با راه و رسم اجتهاد و استنباط آشنا بشید. سید در مسئله 50 فرمودن یجب علی عامی فی زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعماله. مرحوم سید در این مسئله در مورد هر دو فرض می‌فرماید عامی در زمان فحص از مجتهد یا فحص از اعلم در اعمالش احتیاط کن. ببینید فرق عبارت امام در تحریر و عبارت سید در عروه اینه، امام بین فرض فحص از مجتهد و فرض فحص از اعلم فرق گذاشتن. در فرض اول یک راه مقابل عامی گذاشتن، در فرض دوم دو راه. اما مرحوم سید بین این دو فرض فرقی نگذاشتن، در هر دو فرض یک راه مقابل عامی گذاشتن و اون چیه؟ ان یحتاط فی اعماله، عمل به احتیاط. در حالی که امام در فرض دوم فرمودن یا عمل به احتیاط یا اخذ به احوت الاقوال. خب اصلا فرق بین این دو چیه؟ عمل به احتیاط چه فرقی میکنه با اخذ به احوت الاقوال؟ عمل به احتیاط در واقع یعنی یک احتیاط واقعی، یعنی این که مکلف در مقام عمل باید جمع بین اقوال و فتاوا بنماید. اگر چند مجتهدن چند تا فتوا دارن، باید بین همه فتاوا جمع کنه. لذا عمل به احتیاط مشکل تره. البته عمل به احتیاط تا مادامی جایزه که مستلزم عسر و حرج نباشه. اگر به مرز عسر و حرج برسه، عمل به احتیاط جایز نیست. ولی در اخذ به احوت الاقوال، فقط به فتوای یک فقیه که بیشتر مطابق احتیاط عمل میکنه، یعنی نگاه میکنه در بین فتاوا اون فتوایی که موافق تر با احتیاطه به همون فتوا عقص میکنه، دیگه نیازی به جمع بین فتاوا نیست. به علاوه دامنه اخذ به احوت الاقوال در مورد محتمل الاعلمیه محدوده. یعنی اگر قرار باشه مغلب در زمان فحث از اعلم اخذ به احوت الاقوال بکنه، گفته شد احوت الاقوال از بین چه کسانی؟ احسن، احوت الاقوال در بین کسانی که احتمال اعلمیت اونها وجود داره. پس بین حالا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا قول میگرده، اینا رو احتمال اعلمیت میده، نگاه میکنه در بین این 4-5 فتوا اونی که احوت از بقیه است او رو اخذ میکنه. اما اگر قرار باشه در زمان فحص از اعلم عمل به احتیاط بکنه، سراغ احوت الاقوال نره. اینجا دامنه عمل به احتیاط محدود به اشخاصی که محتمل الاعلمیه هستند نمی باشه. این دایرش اوسعه، باید در بین مجتهدین ببیند اون رأی و نظری که عرض به حضور شما آراء و انظار رو ببینه و بین همه فتاوا جمع بکنه. پس بین این دو را خیلی فرقه. مرحوم سیه در هر دو فرض، یعنی هم در زمان فحص از مجتهد هم در زمان فحص از اعلم، صرفا فرموده است یجب علی العامی ان یحتاط فی اعماله. در هر دو فرض واجب است عمل به احتیاط بکنه. اصلا سخن از اخذ به احوت الاقوال در فرض دوم به میاد نیومده. در فرض اولم امام همون راهو فقط گفتن، یعنی در فرض اول بین امام و سید اختلافی نیست. اختلاف در فرض دوم، یعنی زمان فحص از اعلم. اینجا عمدتاً محشین عروه به کلام مرحوم سید اشکال کردند. ببینید خود امام در ذیل این عبارت سید حاشیه دارند. یه بار دیگه عبارت سید رو مرور بکنیم: یجب علی العامی فی زمان الفحث عن المجتهد او عن الاعلم ان یحتاط فی اعماله. حاشیه امام اینه، دقت کنید، به ان یعمل علی احلت اقوال من یکون فی طرف شبهت الاعلمیه فی صورت ثانیه علی الاحمد. تقدر میکنی به ان یعمل على احمد اقوال من یکون فی طرف شبهت الاعلمیه فی صورت ثانیه علی الاحمد. اینجا چون عبارت سید یجب دارم، یجب علی العامی که این کار را انجام بده، امام در واقع با این تعلیقه دارن ان یحتاط فی اعماله را تفسیر میکنن. اینه که میگه به ان یعمل، ان یحتاط فی اعماله یعنی چی کار کنه؟ ها؟ یعنی این که عمل به احوت اقوال کنه. میخواد بگیم واجب نیست بر مقلد عمل به احتیاط، اونی که بر مقلد واجب است اخذ به احوت الاقواله، اونی که واجبه اخذ به احوت الاقواله. یعنی اینجا ناچار شدن برای اینکه عبارت سید رو بخوان مطابق نظر خودشون تفسیر کنن اینجوری بگن. اما در عبارت تحریر امام چی فرموده؟ تحریر داره یک فیف الفرض ثانی به این که یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوى الذین یحتمل اعلمیتهم به ان یأخذ به احبت اقوالهم. اینجا در تحریر دو راه رو فرمودن، عمل به احتیاط میشه ولی این کافیه، اونی که واجبه اخذ به احوت الاقواله. منتها اینجا عرض کردم چون عبارت سید یجب داره، این ان یحتاط فی اعماله رو امام تفسیر کردن به اخذ به احوت الاقواله، چون اونش واجب نیست. عمل به احتیاط برای عامی در زمان فحش از اعلم واجب، گرچه راهش بازه ولی واجب نیست. خب این حاشیه امام. ببینید شبیه این تعلیقه رو دیگران هم دارن. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه فرمودن یک فی فیه العمل بالاحوت من اقوال من یحتمل اعلمیته. یک فی فیه یعنی در زمان فحص از اعلم، نه در هر دو، ببینید اشکالات عمدتا متوجه فرض دومه، زمان فحش از علم. مرحوم آقای حکیم هم همین شبیه همین حاشیه رو دارن، می‌فرماد و یکفی الاخذ به احوث اقوال من یتردد الاعلم بینهم. مرحوم آقای گلپایگانی هم باز همین رو فرمودن، او یعمل به احوث الاقوال فستانی. بنابراین فرمودید یجب و ان یحتاط فی اعماله، که سید دارن اینم اضافه کردن. اون یجب و ان یحتاط فی اعماله در واقع در هر دو فرض این راه بازه، یجب و یا عمل به احتیاط در هر دو یا عمل به احتیاط و اخذ به احوث الاقوال در فرض دوم. خب عمده این محشین به مرحوم سید اشکال کردن، اما بعضی از محشین نظر دیگری دارند. خوب دقت کنید، مرحوم آقای آستم الحسن اصفهانی اینجا تعلیقشون اینه، او یعمل به احوث الاقوال، یعنی از ظاهر این عبارت به دست میاد که ایشون در هر دو فرض دو راه در مقابل آمی قرار دادن، یعنی در هر دو فرض، چه زمان فحص از مجتهد چه زمان فحص از اعلم، میفرماید یا عمل به احتیاط بکنه یا اخذ به احوث الاقوال. از تعلیقه مرحوم آقای خویی هم شبیه این به دست میاد که ایشون هم میخوان بگن در هر دو فرض دو راه مقابل مقابل عامی بازه، یعنی هم عمل به احتیاط هم اخذ به احوث الاقوال، چه در زمان فحث از مجتهد و چه در زمان فحث از اعلم. خب حالا اگر ما بخوایم مجموعه این انظاری که در رابطه ای با این مسئله وارد شده رو دسته‌بندی بکنیم، مجموعاً سه تا نظر به دست میاد. یه نظر مثل مرحوم سید این است که در زمان فحص از مجتهد و در زمان فحص از اعلم در هر دو فرض وظیفه عامی عمل به احتیاط، یعنی احتیاط واقعی، راه دیگری رو ایشون نفرمود. بعضی مثل مرحوم آستم الحسن اصفهانی و مرحوم آقای خویی در هر دو فرض دو راه پیش روی عامی گذاشتند، یعنی هم در زمان فحش از مجتهد حواستون هست، هم در زمان فحش از اعلم میگن عامی میتواند عمل به احتیاط بکنه و میتواند اخذ به احوث الاقوال بکنه. نظر سومم که نظر اکثر فقها هاست، تفصیل در مسئله است، مثل امام، آقای بروجردی، آقای حکیم، اینها قائلند به این که در فرض اول، یعنی در زمان فحت از مجتهد، یک راه مقابله آمی وجود داره و اونم عمل به احتیاط. اما در فرض دوم، یعنی در زمان فحش از اعلم، هم میتواند عمل به احتیاط بکنه، هم میتواند اخذ به احوث الاقوال بکنه، که البته اخذ به احوث الاقوال چه بسا آسانتر و سهلتر باشه. این در حقیقت ما تا اینجا تصویر جامع و کاملی بود از صورت مسئله. این خیلی مهمه که اصلا صورت یه مسئله و اقوالی که در اون مسئله وجود داره به خوبی ترسیم بشه که اصلا بحث در چیست، نزاع در چیه، این اختلافات ناظره به چیه. حالا ما باید در این دو فرض، گرچه حالا بعضی از ادله ممکنه تکرار باشه، ما تکرار نمی کنیم، اما ما باید مسئله رو در این دو فرض بررسی بکنیم. یعنی یکی در زمان فحص از مجتهد، یکی هم در زمان فحص از عالم. اما در زمان فحص از مجتهد، در این فرض ما دو مطلب رو باید بحث بکنیم. خوب دقت کنید اون دو مطلبی که باید راجبش بحث کنیم چیه، راجبش تأملی بفرمایید تا فردا حالا بهش رسیدگی کنیم. دو مطلب، یکی اصل لزوم احتیاط، اصلا چرا در زمان فحش از مجتهد عامی باید احتیاط بکنه، به چه دلیل. دوم، مطلب دوم، بحث از کیفیت احتیاطه. خب حالا که قرار احتیاط بکنه، چجوری احتیاط بکنه؟ آیا عمل به احتیاط بکنه، یعنی احتیاط واقعی داشته باشه، یا اخذ به احوث الاقوال بکنه؟ جناب فرمودید پس این دو مطلب رو ما باید مورد رسیدگی قرار بدیم، اصل لزوم احتیاط و کیفیت احتیاط. این دو مطلب رو که در فرض اول بحث کردیم، همین دو مطلب رو در فرض دوم هم انشاءالله ازش بحث خواهیم کرد. حالا تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.